سلام، صبح روز جمعتون بخیر. 17 روز از ماه شهریور رو امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، پروانه وحیدمنش هستم، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
دادگاه تجدید نظر تلاش دولت ترامپ برای جلوگیری موقت از ورود پناهجویان به آمریکا را رد کرد.
ارتش سوریه میگوید جنگنده های اسرائیلی یک پایگاه نظامی را در استان حما بمباران کردند.
دونالد ترامپ برای میانجیگری در بحران قطر ابراز آمادگی کرد.
یک دادگاه تجدید نظر روز پنجشنبه تلاش دولت دونالد ترامپ برای جلوگیری موقت از ورود پناهجویان به خاک آمریکا را رد کرد. به گزارش رویترز این دادگاه اعلام کرده است کسانی که رابطه‌ای با آژانس اسکان مجدد دارند باید از این فرمان اجرایی که مانع ورود پناهجویان می‌شود معاف شوند. هیئت داوری دادگاه تجدید نظر ایالات متحده همچنین حکم داده کسانی که پدر بزرگ یا مادر بزرگ، خاله، عمه، دایی، عمو و یا برادرزاده و خواهرزاده یکی از ساکنین قانونی آمریکا هستند، باید از فرمان مهاجرتی آقای ترامپ که سفر شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان را محدود می‌کند، مستثنا شوند. دادگاه میگوید دولت به طور قانع کننده توضیح نمیدهد که چرا باید ممنوعیت مسافرت علیه بستگان نزدیک مردم 6 کشور ایران، سوریه، سومالی، سودان، لیبی و یمن یا پناهندگان با تضمین سازمانهای اسکان مجدد اعمال شود. پیش از این دولت آمریکا مقرر کرده بود فقط آن دسته از شهروندان ایران، لیبی، سوریه، یمن، سومالی و سودان می توانند درخواست روادید آمریکا بکنند که خویشاوند نزدیک در آمریکا داشته باشند. این افراد صرفاً شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، همسر فرزندان، خواهر یا برادر و نامزد بود.
ارتش سوریه اعلام کرد در حمله هواپیماهای اسرائیلی در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه به یک مرکز نظامی در استان حما در غرب سوریه 2 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنگنده‌های اسرائیلی از حریم هوایی لبنان اقدام به شلیک موشک به یک پایگاه نظامی در مسیاف در نزدیکی حما کردند. پایگاهی که بر پایه گزارش‌ها در مورد استفاده ایران و حزب الله لبنان قرار می گرفته است. هرچند اسرائیل تاکنون به بیانیه ارتش سوریه واکنشی نشان نداده، اما تنها ساعاتی پس از این حمله وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد که دولت این کشور مصمم است جلوی دشمنانی که به امنیت شهروندان اسرائیلی لطمه میزنند بایستد. روز پنجشنبه به یک اردوگاه آموزشی و شاخه‌ای از مؤسسه مطالعات و تحقیقات نظامی صورت گرفته است. مؤسسه‌ای که واشنگتن معتقد است در پروژه تولید گاز سارین نقش بسزایی داشته. سوریه بارها دست داشتن در حملات شیمیایی را رد کرده است.
اما در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه ابراز علاقه کرد که در بحران قطر نقش میانجی را ایفا کند. آقای ترامپ که در یک کنفرانس خبری به همراه امیر کویت شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح شرکت داشت، گفت جدال میان قطر و کشورهای عربی بدترین جدال دهه‌های گذشته میان متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس است. آقای ترامپ تاکید کرد یک توافق به سرعت کارساز خواهد بود. اواسط خرداد ماه جاری مصر، بحرین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی قطر را به تأمین مالی گروه‌های افراطی متهم و با طرح 13 خواسته از دوحه با وضع تحریم‌های عملاً قطر را در محاصره اقتصادی قرار دادند. قطر اتهامات علیه خود را رد کرده است.
تجمع روز پنجشنبه مردم سنندج در اعتراض به کشته شدن 2 کولبر در شهر بانه به خشونت کشیده شد. این تجمع که قرار بود در میدان آزادی شهر سنندج برگزار شود، با دخالت نیروهای امنیتی متفرق شد. شاهدان عینی از بازداشت برخی کسانی میگویند که سعی داشتند تصاویر این تجمع اعتراضی را ثبت کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرماندار سنندج از اعزام 2 هیئت از سوی وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی کشته شدن 2 کولبر در بانه خبر داده. پیشتر نیز اکبر جوهری، دادستان سنندج، قول داده بود موضوع کشته شدن 2 کولبر بانه‌ای را پیگیری کند. 13 شهریور ماه جاری 2 کولبر بانه‌ای به ضرب گلوله نیروهای هنگ مرزی در منطقه بازار بانه جان خود را از دست دادند. کشته شدن این دو تن باعث تجمعات اعتراضی در بانه شد که با دخالت پلیس و نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. پیشتر یک نماینده مجلس گفته بود 70,000 کولبر در مجموع در مرزهای کشور وجود دارند.
130 فعال سیاسی در نامه‌ای از شرایط اعتصاب قضا کنندگان در زندان رجایی شهر ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات آنها شدند. امضا کنندگان این نامه که روز چهارشنبه در شماری از وبسایت‌ها از جمله وبسایت زیتون منتشر شده، مسئولیت جان این زندانیان را بر عهده جمهوری اسلامی دانسته و خواهان پایان دادن اقدامات به گفته این بیانیه غیرقانونی مسئولان امنیتی و قضایی شدند. شماری از زندانیان زندان رجایی شهر از حدود 40 روز قبل و در پی انتقال به بند جدید در اعتراض به رعایت نشدن حقوق خود از جمله محرومیت از هواخوری روزانه و وجود دوربین مداربسته حتی در حمام و توالت دست به اعتصاب قضا زدند. بر اساس گزارش وبسایت هرانا 17 نفر از این زندانیان همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند.
اما در خبر دیگر در همین ارتباط، خسرو کردپور روزنامه‌نگار کرد پس از گذراندن 5 سال دوران محکومیتش روز پنجشنبه آزاد شد. به گزارش وبسایت زیتون، خسرو کردپور در دادگاه به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس تعزیری و تبعید به زندان تبریز محکوم شده بود. از دیگر سو روز پنجشنبه وبسایت نوروز از اجرای حکم 15 ماه زندان جلال محمدلو عضو جبهه مشارکت و حزب اتحاد ملت ایران اسلامی خبر داد. این در حالی است که برادر یغما فشخامی روزنامه‌نگار نیز در گفتگو با انصاف نیوز از وخامت حال برادرش خبر داده. یغما فشخامی روزنامه‌نگار روزان 30 مرداد ماه بازداشت شد و در سلول انفرادی به سر می‌برد. صد و سی فعال سیاسی در نامه‌ای از شرایط اعتصاب قضا کنندگان در زندان رجایی شهر ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات آنها شدند. امضا کنندگان این نامه مسئولیت جان این زندانیان را بر عهده جمهوری اسلامی دانسته و خواهان پایان دادن به آنچه اقدامات غیرقانونی مسئولان امنیتی و قضایی خواندند شدند. شماری از زندانیان زندان رجایی شهر از حدود 40 روز قبل و در پی انتقال به بند جدید در اعتراض به رعایت نشدن حقوق خود از جمله محرومیت از هواخوری روزانه و وجود دوربین مدار بسته حتی در حمام و دستشویی‌های زندان دست به اعتصاب قضا زدند. برای تحلیل این رویداد همراه میشیم با علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، چنین نامه‌هایی از سوی فعالان سیاسی تا چه حد کاربرد داره به نظرتون و مؤثره؟
ببینید، نخست باید توجه کرد که هدف اصلی از انتشار چنین نامه‌هایی نگاه صرفاً معطوف به نتیجه حداقل در کوتاه مدت نیست، بلکه نوعی وظیفه گرایی هست و افراد وظیفه اخلاقی، انسانی و مسئولیت سیاسی حقوق شهروندی خودشون را میبینن که به خواسته ها و مطالبات زندانیان سیاسی توجه نشون میدن که الان این مطالبات هم واقعا در سطح خیلی حداقلی و بسیار مسائل ابتدایی و اولیه از این زندانیانی که میخوان حوزه خصوصیشون به شکل حداقلی رعایت بشه، فضای آرامشی داشته باشن، بتونن حبسشون رو تحمل بکنن. خب اینها رو بردن یک سالن جدیدی که امکاناتش نداره، اصلا قابل مقایسه با جای قبلیشون نیست، اگرچه اونجا هم به حال مشکلاتی رو داشته و یک به اصطلاح جای محقری بوده، ولی بالاخره اینها به اون جا عادت کرده بودن، وسایلشون رو گرفتن، وسایلی که اینها با هزینه‌های شخصی تامین کردن بهشون نمیدن، باز وسایلی که عکسایی که برای خانواده هاشون بوده، بالاخره چیزهایی که اونها رو به لحاظ عاطفی و احساسی در شرایط سخت زندان باعث میشه که بتونن تحمل بکنن، اونها رو از اونها گرفتن و به هر صورت خیلی مسائل ابتدایی هست. از این منظر هست که خب این توجه یک مسئولیت هست و یک نوع نگاه مبتنی بر رسالت و وظیفه است که باعث صدور چنین نامه هایی میشه. اما تاثیرگذار هم هست، نه لزوما در کوتاه مدت، ولی همین که به هر صورت پژواک صدای زندانیان مظلوم میشن، باعث میشن توجهات بیشتر بشه، به صورت پیامی رو به جامعه منتقل میکنه و به هر حال در بازتاب رسانه‌ای هم که پیدا میکنه فشاری متوجه مسئولان قضایی میکنه.
خب رویکرد حکومت ایران و دستگاه قضایی در برابر این نوع نامه ها چگونه است؟ آیا این رویکرد نسبت به گذشته تغییری کرده به نظرتون؟
ببینید قوه قضاییه از ابتدا بی‌اعتنا به این مسائل بود و به شکل نهادینه شده و نقض حقوق مردم پرداخته، اما بسته به فشارهای اجتماعی برخوردهاش قبض و بست پیدا کرده، بیرحمی و بی‌عدالتیش کم و زیاد شده. الان متاسفانه به دلایل متعددی حساسیت ها نسبت به نقض حقوق بشر در جامعه کاهش پیدا کرده و این باعث شده که مسئولان قوه قضاییه با فراغ خاطر بیشتری و بی‌اعتنا و با هزینه کمتری سیاست های سرکوبگرایانه خودشون رو ادامه بدن. این عوامل رو میشه به صورت کلی دستبندی کرد به عملکرد ضعیف دولت، یعنی اون بخش میانه روی حکومت که برخلاف وعده ها و قول هایی که داده اعمال متناسب با اون رو نداره. باز نیروهای سیاسی و مدنی، نیروهای جامعه مدنی ایران هم فعالیت عملی و میدانی ندارن، ایجاد فشار نمی کنن. نگرش های دولت محور حاکم شده که گویا با رأی دادن و منتظر عملکرد دولت مردان از بالا به پایین بودن مسائل حل میشه، که خب این گونه نیست، باید موازنه قوا در عرصه جامعه تغییر پیدا بکنه. و شرایط سخت معیشتی هم در مجموع باعث شده که یک نوع کرختی در وجدان اجتماعی جامعه به وجود بیاد و حال مصادیقش هم میبینیم، همین وضعیت بسیار سختی که برای زندانیان سیاسی هست، وضعیت بسیار بسیار ناراحت کننده و فاجعه باری که برای آقای علیرضا رجایی رخ داد، شرایط سختی برای زندانیان سیاسی دیگر جمله آقای رضا شهابی فعال سندیکایی و دوباره تجدید حکم اعدام بنیانگذار عرفان حلقه آقای محمدعلی پایی.
بله. ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
خب نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس رادیو فردا هست 00420221122111.
آقای روحانی در مقام نامزد ریاست جمهوری در سخنرانی‌های خودش در سراسر ایران شعار مردم جهت رفع حس از آقایان موسوی و کروبی خانم رهنورد رو شنید و چندین بار قول داد که در این زمینه تلاش خواهد کرد. خب امروز مشخص شده که آقای روحانی خود رئیس شورای عالی امنیت ملیه که در اون تصمیم جهت حذف این افراد گرفته شده. اخیراً هم تکرار کردن که حذف باید ادامه پیدا کنه. خب چرا آقای روحانی که خود رو نماینده 24 میلیون رای دهنده میدونه راستشو به مردم نمیگه؟ حتما او هم با سر کار گذاشتن ما مردم میخواد بعد از 4 سال ریاست جمهوری دوباره همچون آقای خاتمی بیاد و پس از 8 سال بگه که تنها عبدالچی رهبر و نظام بوده. بابا عوام فریبی تا کی؟ مردم دست شما رو خوندن.
منشأ تمام اختلاس ها تحریم هاست. اگر کشور ما 40 سال تحریم نبود یکی یار از ما اختلاس نمیشد. نمونش بابک زنجانی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی هفته‌نامه ها، ماهنامه ها و مجلات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی به هفته‌نامه های صدا و مثلث شروع کنیم. عناوین اصلی شماره تازه خودشون رو به چه موضوعی اختصاص دادن؟
هفته‌نامه صدا در شماره تازه تیتر اصلی رو اختصاص داده به پرونده‌ای با عنوان زیر سایه پدر درباره آقازادگی، موقعیت آقازاده‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی و بحث هایی که اخیراً هم به ویژه در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده درباره ژن خوب که پس از اون که فرزند محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید و از چهره‌های اصلاح طلب گفته بود که موقعیت خاص مدیریتی که نصیب ایشون شده ناشی از ژن خوب هست، بسیار مورد توجه قرار گرفت. در شبکه‌های اجتماعی نسل جدیدی از آقازاده‌ها که این روزها به سمت‌های مختلف منصوب شدن، این هفته نامه سعی کرده که در گفتگو با علی مطهری، عباس عبدی، اکبر علمی و همچنین ابراهیم اصغرزاده این موضوع آقازادگی و موقعیت اونها رو در ایران بررسی کنه. بخش های دیگری هم داره البته صدا، از جمله یک بخش داره درباره انسداد گفتگو در ایران و اینکه چرا در ایران روشنفکران، جناح‌های سیاسی و بقیه اقشار اجتماعی با یکدیگر گفتگو نمی‌کنن. هفته نامه مثلث که نزدیک است به اصولگرایان در شماره تازه خودش به عنوان پاستور یا نیاوران این موضوع رو مطرح کرده که در دولت آقای روحانی در عمل چه کسی در حوزه‌های اقتصادی به ویژه سکاندار هست و برنامه‌ریز هست و حرف او در واقع سیاست‌های کلان دولت رو در این باره تعیین می‌کنه. آقای اسحاق جهانگیری، محمد نهاوندیان، محمد باقر نوبخت، آقای مسعود کرباسیان و همچنین آقای مسعود نیلی از جمله چهره‌هایی هستند که چهره‌های اقتصادی دولت هستند و مورد بررسی قرار گرفته نگاه اونها به اقتصاد در ایران و راهکارهایی که ارائه دادن در چند سال گذشته برای خروج از وضعیت فعلی اقتصادی در ایران.
خب بریم سراغ هفته‌نامه کرگدن و شماره تازه‌اش. چه مطالبی داره آخرین شماره منتشر شده این هفته‌نامه؟
هفته‌نامه کرگدن هفته‌نامه‌ای است که سیاسی، اجتماعی، فرهنگی هست. در شماره تازه خودش پرونده اصلی رو اختصاص داده به گربه‌ها، نگهداری گربه‌ها، رفتار گربه‌ها و اینکه این روزها در ایران هم بسیاری از مردم علاقه ویژه‌ای پیدا کردن به گربه و اون گربه از حیوانات خانگی مورد علاقه بسیاری از شهروندان هست، با عنوان تأملاتی درباره گربه که از جمله بخش‌های خواندنی این بخش، یعنی این پرونده هفته‌نامه کرگدن، گفتگویی است با رضا صادقی که یک محققی است که درباره گربه‌ها در ایران تحقیق می‌کنه. در گفتگو با امید توشه دستاوردهای خودش رو در این باره بیان کرده. اما بخش‌های خواندنی دیگر هم داره. یک بخش داره درباره ویژه‌نامه‌ای است که چند صفحه است درباره آقای ابراهیم یزدی، چهره فعال سیاسی معاصر هست که هفته گذشته درگذشت و برخی از چهره‌های فرهنگی و سیاسی در ایران ازشون تجلیل کردند. یک بخش دیگر هم هفته‌نامه کرگدن در شماره تازه خودش داره درباره اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال حاضر چه موقعیتی داره، به چه کار میاد و تا چه حد میتونه در مسائل فرهنگی در ایران هم تولیدات فرهنگی رو بتونه کنترل کنه و هم بتونه پاسخگوی نیازهای شهروندان ایرانی در زمینه فرهنگ باشه.
از آخر مجله سینما و ادبیات که فکر میکنم فصلنامه هم باشه، طرحی داره از چهره لوئیس بونوئل روی جلد شماره تازه خودش. چه مطالبی منتشر کرده در رابطه با این فیلمساز مورد توجه در ایران؟
بله، سینما و ادبیات در شماره تازه خودش در بخشی که با عنوان نیمه ویژه نامه منتشر کرده مطالب متنوع و مختلفی درباره فیلمسازی، خاطرات و زندگی لوئیس بونوئل به چاپ رسونده. از جمله این مطالب یک گفتگو هست با خود بونوئل که جذابیت پنهان لوئیس بونوئل تیتر این مطلب هست. یک گفتگو هست که آقای بهنام بهزادی و سینا دادخواه انجام دادن درباره کتاب خاطرات آقای بونوئل که در ایران بسیار پرطرفدار بوده، در یکی دو دهه گذشته عنوانش هم هست با آخرین نفس‌هایم، و البته فیلمسازی و آثار سینمایی لوئیس بونوئل هم از مناظر مختلف، از زوایای دید مختلف مورد بررسی قرار گرفته. بله. که حدود 10 تا 12 مقاله خوب و خواندنی در این زمینه در این مجله منتشر شد.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
بازگشت پرسپولیس به صدر جدول لیگ برتر فوتبال، شکست راجر فدرر در یو اس اوپن و انتخاب مجدد علی کریمی به عنوان سرمربی تیم فوتبال نفت تهران. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. پرسپولیس به صدر جدول لیگ برتر فوتبال ایران برگشت. سرخپوشان در تبریز مقابل گسترش قرار گرفتند و تونستن 3-0 بازی رو ببرن. رقابتی که 70 دقیقه بدون گل مساوی بود، اما حضور مهدی طارمی در جمع سرخپوشان در دقیقه 64 به جای گادوین منشا سرنوشت بازی رو کاملا تغییر داد. طارمی 48 ساعت قبل تیم ملی فوتبال ایران رو در برابر سوریه به طور کامل همراهی کرد، اما در این مسابقه هم بیش از 25 دقیقه در ترکیب پرسپولیس بود و پاس گل داد، گل هم زد تا پرسپولیس 3-0 بازی رو ببره، در صدر جدول قرار بگیره با تفاضل گل بهتر نسبت به تیم پارس جم. گسترش تبریز هم همچنان در انتهای جدول قرار داره. خبر بعدی در خصوص رقابت‌های تنیس یو اس اوپن و شکست راجر فدرر در برابر خوان مارتین دل پوترو در مرحله 1/4 نهایی. به این ترتیب دل پوترو به نیمه نهایی رسید با غلبه بر فدرر تا برای راهیابی به فینال مقابل رافائل نادال قرار بگیره. دیگر بازی نیمه نهایی رو هم دو در واقع شگفتی ساز برگزار میکنن، از اسپانیا و آفریقای جنوبی، پابلو کارن و بوستا از اسپانیا مقابل کوین اندرسون از آفریقای جنوبی که نفر برنده فینالیست میشه. در رقابت‌های زنان هم که 4 بازیکن راه یافته به نیمه نهایی هر 4 نفر از آمریکا هستن، کوکو وندوی، مدیسون کیز، همچنین ونوس ویلیامز که به اتفاق اسلوان استفنز 4 نفری به نیمه نهایی رسیدن. از سال 1981 اولین باریه که هر 4 نفر آمریکایی هستند در نیمه نهایی رقابت‌های زنان یو اس اوپن. و خبر آخر، بازگشت علی کریمی به نفت تهران. کریمی که در آغاز لیگ برتر سرمربی نفت شده بود، بعد حمید درخشان اومد به جای کریمی، حالا در حالی که فقط 5 هفته از لیگ برتر سپری شده، با تغییر مالکیت باشگاه نفت کریمی مجدداً به عنوان سرمربی انتخاب شده و به فعالیت حمید درخشان خاتمه داده شده، در شرایطی که اسم تیم هم اونطور که خبرگزاری نوشتن تغییر میکنه از نفت تهران به نفت طلایی. به هر حال مجموعه این اتفاقات، رفت آمدهای مکرر، تغییر اسامی تیم ها و حتی انتقال امتیاز تیم ها به شهرهای مختلف، خرید و فروش و واگذاری امتیاز تیم ها، همه اینها در لیگ برتر فوتبال ایران طبیعیه. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب در این آخرین روز هفته بردی افشین در گزارشش مروری کرده بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در عرصه موسیقی ایران.
این هفته خبر رسید نادر گلچین، هنرمند کهنه‌کار ایرانی، همچنان در بیمارستان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. برادرزاده او مرجانه گلچین که هنرپیشه سینما و تلویزیونه، گفته آقای گلچین مبتلاست به یک عارضه حاد ریوی که عمل کرده قلبش رو هم مختل کرده. نادر گلچین خواننده آوازهای سنتی موسیقی ایرانی است. این مرد 80 ساله اهل رشت در دهه 50 خورشیدی در اوج بود و بیشترین فعالیت‌های هنریش مربوط به اون دوران. پس از انقلاب سال 57 در ایران فعالیتش محدود بود تنها به انتشار یک آلبوم اثری با عنوان گریز، مجموعه‌ای با آواز نادر گلچین بر روی ساخته‌هایی از فریدون شهبازیان که بهار 11 سال پیش منتشر شد. اونچه که از نادر گلچین از دهه‌های دور باقی است گواه اینه که این هنرمند صاحب صدایی بیمانند بود و روش منحصر به فردی در اجرای آواز داشت.
گل آغوشت شدم، حلقه در گوشت شدم، چرچراغ روشن کلبه خاموشت شدم. گمونم یادت باشی عهدی که با تو بستم، من به اون قول و قرار به پای تو نشستم. مشت تو پیشم وا شده، خونه براندازی مکن، بس دیگه بذار برو با دل من بازی مکن. سنگی تموم گذاشتی تو بی وفایی، به سینه داری میزنی سنگ جدایی. سنگی تموم گذاشتی تو بی وفایی، به سینه داری میزنی سنگ جدایی.
سالار عقیلی از چهره‌های مطرح موسیقی ایرانی این هفته بعد از مدت‌ها به همراهی ارکستر ملی ایران به روی صحنه رفت. در اجرایی که در تالار همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد به رهبری فریدون شهبازیان، ارکستر ملی ایران آثاری معروف را در این اجرا چون قطعه تبریز در مه اجرا کرد. از مهر ماه سال گذشته و از وقتی که فریدون شهبازیان مسئولیت رهبری ارکستر ملی رو بر عهده گرفته، هنرمندانی چون علیرضا افتخاری و محمد اصفهانی هم به عنوان خواننده اصلی آواز با این ارکستر به روی صحنه رفتند. اما مطمئناً جالب توجه ترین رویداد در این هفته اجراهای کیهان کلهر بود به همراهی گروه سه نفره رام راند. آقای کلهر هنرمند شناخته شده ایرانی در سطح بین المللی به همراه تریوی رام راند از سه‌شنبه تا دیروز برای سه شب در تالار وزارت کشور در تهران اجراهای زنده‌اش را برگزار کرد. آقای کلهر این موسیقیدان و نوازنده چیره دست ساز کمانچه البته پیشتر در نقاط مختلف جهان با این تریو همکاری‌های بسیاری داشته. گروه سه نفره متشکل از نوازنده‌های سازهای پیانو، کنترباس و کوبه ای.
به ساعت 7:30 دقیقه هنوز نرسیدیم، یه 20 ثانیه دیگه 7:30 دقیقه به وقت ایران میشه. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. در این آخرین روز هفته، در این روز تعطیل، از شما دعوت می‌کنم که در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید. 7:30 دقیقه شد، بگو. باش.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. فکر کنم شد.
بله. انگار سال تحویل خیلی مهمه.
آره، همیتش خیلی زیاده. خب همراه ما باشید با آخرین خبرهای ایران و جهان.
دادگاه تجدید نظر تلاش دولت ترامپ برای جلوگیری موقت از ورود پناهجویان به آمریکا را رد کرد.
ارتش اسرائیل میگوید ارتش سوریه میگوید جنگنده های اسرائیلی یک پایگاه نظامی را در استان حما بمباران کردند.
دونالد ترامپ برای میانجیگری در بحران قطر ابراز آمادگی کرد.
یک دادگاه تجدید نظر روز پنجشنبه تلاش دولت دونالد ترامپ برای جلوگیری موقت از ورود پناهجویان به آمریکا را رد کرد. به گزارش رویترز این دادگاه اعلام کرده است کسانی که رابطه‌ای با آژانس اسکان مجدد دارند باید از این فرمان اجرایی که مانع ورود پناهجویان می‌شود معاف شوند. هیئت داوری دادگاه تجدید نظر ایالات متحده همچنین حکم داده کسانی که پدر بزرگ یا مادر بزرگ، خاله، عمه، دایی، عمو و یا برادرزاده و خواهرزاده یکی از ساکنین قانونی آمریکا هستند باید از فرمان مهاجرتی آقای ترامپ که سفر شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان را محدود می‌کند مستثنا شوند. دادگاه می‌گوید دولت به طور قانع کننده توضیح نمی‌دهد که چرا باید ممنوعیت مسافرت علیه بستگان نزدیک مردم 6 کشور ایران، سوریه، سومالی، سودان، لیبی و یمن و یا پناهندگان با تضمین سازمان‌های اسکان مجدد اعمال شود. پیش از این دولت آمریکا مقرر کرده بود فقط آن دسته از شهروندان ایران، لیبی، سوریه، یمن، سومالی و سودان می‌توانند درخواست روادید آمریکا بکنند که خویشاوندان نزدیک در آمریکا داشته باشند. این افراد صرفاً شامل پدر و مادر، همسر، فرزند، همسر فرزندان، خواهر یا برادر و نامزد بود.
ارتش سوریه اعلام کرد در حمله هواپیماهای اسرائیلی در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه به یک مرکز نظامی در استان حما در غرب سوریه 2 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنگنده های اسرائیلی از حریم هوایی لبنان اقدام به شلیک موشک به یک پایگاه نظامی در مسیاف در نزدیکی حما کردند. پایگاهی که بر پایه گزارش‌ها مورد استفاده ایران و حزب الله لبنان قرار می‌گرفته. هرچند اسرائیل تاکنون به بیانیه ارتش سوریه واکنشی نشان نداده، اما تنها ساعاتی پس از این حمله وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد که دولت این کشور مصمم است جلوی دشمنانی که به امنیت شهروندان اسرائیلی لطمه می‌زنند بایستد. حمله روز پنجشنبه به یک اردوگاه آموزشی و شاخه‌ای از مؤسسه مطالعات و تحقیقات نظامی صورت گرفته، مؤسسه‌ای که واشنگتن معتقد است در پروژه تولید گاز سارین نقش بسزایی داشته. سوریه بارها دست داشتن در حملات شیمیایی را رد کرده است.
اما در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه ابراز علاقه کرد که در بحران قطر نقش میانجی را ایفا کند. آقای ترامپ که در یک کنفرانس خبری به همراه امیر کویت، شیخ صباح الاحمد جابر الصباح شرکت داشت، گفت جدال میان قطر و کشورهای عربی بدترین جدال دهه‌های گذشته میان متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس است. آقای ترامپ تاکید کرد یک توافق به سرعت کارساز خواهد بود. اواسط خرداد ماه جاری مصر، بحرین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی قطر را به تأمین مالی گروه‌های افراطی متهم و با طرح 13 خواسته از دوحه با وضع تحریم‌های عملاً قطر را در محاصره اقتصادی قرار دادند. قطر اتهامات علیه خود را رد کرده است.
تجمع روز پنجشنبه مردم سنندج در اعتراض به کشته شدن دو کولبر در شهر بانه به خشونت کشیده شد. این تجمع که قرار بود در میدان آزادی شهر سنندج برگزار شود با دخالت نیروهای امنیتی متفرق شد. شاهدان عینی از بازداشت برخی کسانی میگویند که سعی داشتند تصاویر تجمع اعتراضی را ثبت کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرماندار سنندج از اعزام دو هیئت از سوی وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی کشته شدن دو کولبر در بانه خبر داده. پیشتر نیز اکبر جوهری، دادستان سنندج، قول داده بود موضوع کشته شدن دو کولبر بانه‌ای را پیگیری کند. 13 شهریور ماه جاری دو کولبر بانه‌ای به ضرب گلوله نیروهای هنگ مرزی در منطقه بازار بانه جان خود را از دست دادند. کشته شدن این دو تن باعث تجمعات اعتراضی در بانه شد که با دخالت پلیس و نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. بیشتر یک نماینده مجلس گفته بود 70,000 کولبر در مجموع در مرزهای کشور وجود دارند.
13 فعال سیاسی در نامه‌ای از شرایط اعتصاب قضاکنندگان در زندان رجایی شهر ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات آنها شدند. امضا کنندگان این نامه که روز چهارشنبه در شماری از وبسایت‌ها از جمله وبسایت زیتون منتشر شده، مسئولیت جان این زندانیان را بر عهده جمهوری اسلامی دانسته و خواهان پایان دادن اقدامات به گفته این بیانیه غیرقانونی مسئولان امنیتی و قضایی شدند. شماری از زندانیان زندان رجایی شهر از حدود 40 روز قبل و در پی انتقال به بند جدید در اعتراض به رعایت نشدن حقوق خود از جمله محرومیت از هواخوری روزانه و وجود دوربین مداربسته حتی در حمام و توالت دست به اعتصاب قضا زدند. بر اساس گزارش وبسایت هرانا 17 نفر از این زندانیان همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند.
در خبر دیگر در همین ارتباط، خسرو کردپور روزنامه‌نگار کرد پس از گذراندن 5 سال دوران محکومیتش روز پنجشنبه آزاد شد. به گزارش وبسایت زیتون، خسرو کردپور در دادگاه به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس تعزیری و تبعید به زندان تبریز محکوم شده بود. از سوی دیگر روز پنجشنبه وبسایت نوروز از اجرای حکم 15 ماه زندان جلال محمدلو عضو جبهه مشارکت و حزب اتحاد ملت ایران اسلامی خبر داد. این در حالی است که برادر یغما فشخامی روزنامه‌نگار نیز در گفتگو با انصاف نیوز از وخامت حال برادرش خبر داده. یغما فشخامی روزنامه‌نگار روزان 30 مرداد ماه بازداشت شد و در سلول انفرادی به سر می‌برد. صد و 30 فعال سیاسی در نامه‌ای از شرایط اعتصاب قضاکنندگان در زندان رجایی شهر ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات آنها شدند. امضا کنندگان این نامه مسئولیت جان این زندانیان را بر عهده جمهوری اسلامی دانسته و خواهان پایان دادن به آنچه اقدامات غیرقانونی مسئولان امنیتی و قضایی خواندند شدند. شماری از زندانیان زندان رجایی شهر از حدود 40 روز قبل و در پی انتقال به بند جدید در اعتراض به رعایت نشدن حقوق خود از جمله محرومیت از هواخوری روزانه و وجود دوربین مداربسته حتی در حمام و دستشویی‌های زندان دست به اعتصاب قضا زدند. برای تحلیل این رویداد همراه میشیم با علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، چنین نامه‌هایی از سوی فعالان سیاسی تا چه حد کاربرد داره به نظرتون و مؤثره؟
ببینید، نخست باید توجه کرد که هدف اصلی از انتشار چنین نامه‌هایی نگاه صرفاً معطوف به نتیجه حداقل در کوتاه مدت نیست، بلکه نوعی وظیفه گرایی هست و افراد وظیفه اخلاقی، انسانی و مسئولیت سیاسی حقوق شهروندی خودشون را می‌بینن که به خواسته ها و مطالبات زندانیان سیاسی توجه نشون میدن. که الان مطالبات هم واقعا در سطح خیلی حداقلی و بسیار مسائل ابتدایی و اولیه از این زندانیانی که میخوان حوزه خصوصیشون به شکل حداقلی رعایت بشه، فضای آرامشی داشته باشن، بتونن حبسشون رو تحمل بکنن. خب اینها رو بردن یک سالن جدیدی که امکاناتش نداره، اصلا قابل مقایسه با جای قبلیشون نیست، اگرچه اونجا هم به حال مشکلاتی رو داشته و یک نبستر جای محقری بوده، ولی بالاخره اینها به اون جا عادت کرده بودن، وسایلشون رو گرفتن، وسایلی که اینها با هزینه شخصی تامین کردن بهشون نمیدن، باز وسایلی که عکسایی که برای خانواده هاشون بوده، بالاخره چیزهایی که اونها رو به لحاظ عاطفی و احساسی در شرایط سخت زندان باعث میشه که بتونن تحمل بکنن، اونها رو از اونها گرفتن و به هر صورت خیلی مسائل ابتدایی هست. از این منظر هست که خب این توجه یک مسئولیت هست و یک نوع نگاه مبتنی بر رسالت و وظیفه است که باعث صدور چنین نامه‌هایی میشه، اما تاثیرگذار هم هست، نه لزوما در کوتاه مدت، ولی همین که به هر صورت پژواک صدای زندانیان مظلوم میشن، باعث میشن توجهات بیشتر بشه، به صدا پیامی رو به جامعه منتقل میکنه و به هر حال در بازتاب رسانه‌ای هم که پیدا میکنه فشاری متوجه مسئولان قضایی میکنه.
خب روی کرد حکومت ایران و دستگاه قضایی در برابر این نوع نامه ها چگونه است؟ آیا این روی کرد نسبت به گذشته تغییری کرده به نظرتون؟
ببینید قوه قضایی از ابتدا بی‌اعتنا به این مسائل بود و به شکل نهادینه شده و نقض حقوق مردم پرداخته، اما بسته به فشارهای اجتماعی برخوردهاش قبض و بست پیدا کرد، بیرحمی و بی‌عدالتیش کم و زیاد شده. الان متاسفانه به دلایل متعددی حساسیت ها نسبت به نقض حقوق بشر در جامعه کاهش پیدا کرده و این باعث شده که مسئولان قوه قضاییه با فراغ خاطر بیشتری و بی‌اعتنا و با هزینه کمتری سیاست‌های سرکوبگرایانه خودشون رو ادامه بدن. این عوامل رو میشه به صورت کلی دسته‌بندی کرد به عملکرد ضعیف دولت، یعنی اون بخش میانه روی حکومت که برخلاف وعده‌ها و قول‌هایی که داده اعمال متناسب با اون رو نداره. باز نیروهای سیاسی و مدنی، نیروهای جامعه مدنی ایران هم فعالیت عملی و میدانی ندارن، ایجاد فشار نمی کنن. نگرش های دولت محور حاکم شده که گویا با رأی دادن و منتظر عملکرد دولت مردان از بالا به پایین بودن مسائل حل میشه، که خب این گونه نیست. باید موازنه قوا در عرصه جامعه تغییر پیدا بکنه و شرایط سخت معیشتی هم در مجموع باعث شده که یک نوع کرختی در وجدان اجتماعی جامعه به وجود بیاد و حال مصادیقش هم میبینیم، همین وضعیت بسیار سختی که برای زندانیان سیاسی هست، وضعیت بسیار بسیار ناراحت کننده و فاجعه باری که برای آقای علیرضا رجایی رخ داد، شرایط سختی برای زندانیان سیاسی دیگر جمله آقای رضا شهابی فعال سندیکایی و دوباره تجدید حکم اعدام بنیانگذار عرفان حلقه آقای محمدعلی طاهری.
بله. ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
خب نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس رادیو فردا هست 00420221122112.
جناب آقای خامنه‌ای، اگر در ایران قانونی وجود می داشت چرا این همه بهایان رو اذیت میکنید؟ چرا زرتشتیان رو اذیت میکنید؟ چرا سنی ها مسجدشون رو خراب میکنید؟ چرا برادران سنی رو اذیت میکنید؟ به خاطر کوله بری؟ خدا سرانجام ملت ایران را به خیر بگذاراند با وجود شما آقای سید علی خامنه ای.
از گمرک بی ارزه ما مثل مور و مرخ کانتینر کانتینر قاچاق وارد ایران می شود. این نیروی انتظامی کوله بر کش کجاست؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی هفته‌نامه ها، ماهنامه ها و مجلات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با هفته‌نامه های صدا و مثلث شروع کنیم. عناوین اصلی شماره تازه خودشون رو به چه موضوعی اختصاص دادن؟
هفته‌نامه صدا در شماره تازه تیتر اصلی رو اختصاص داده به پرونده‌ای با عنوان زیر سایه پدر، درباره آقازادگی، موقعیت آقازاده‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی و بحث هایی که اخیراً هم به ویژه در شبکه های اجتماعی مطرح شده درباره ژن خوب، که پس از اون که فرزند محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید و از چهره های اصلاح طلب گفته بود که موقعیت خاص مدیریتی که نصیب ایشون شده ناشی از ژن خوب هست، بسیار مورد توجه قرار گرفت در شبکه های اجتماعی. نسل جدیدی از آقازاده ها که این روزها به سمت های مختلف منصوب شدن. این هفته نامه سعی کرده که در گفتگو با علی مطهری، عباس عبدی، اکبر علمی و همچنین ابراهیم اصغرزاده این موضوع آقازادگی و موقعیت اونها رو در ایران بررسی کنه. بخش های دیگری هم داره. البته صدا از جمله یک بخش داره درباره انسداد گفتگو در ایران و اینکه چرا در ایران روشنفکران جناح‌های سیاسی و بقیه اقشار اجتماعی با یکدیگر گفتگو نمی‌کنن. هفته‌نامه مثلث که نزدیک است به اصولگرایان در شماره تازه خودش با عنوان پاستور یا نیاوران این موضوع رو مطرح کرده که در دولت آقای روحانی در عمل چه کسی در حوزه‌های اقتصادی به ویژه سکاندار هست و برنامه‌ریز هست و حرف او در واقع سیاست‌های کلان دولت رو در این باره تعیین می‌کنه. آقای اسحاق جهانگیری، محمد نهاوندیان، محمد باقر نوبخت، آقای مسعود کرباسیان و همچنین آقای مسعود نیلی از جمله چهره‌هایی هستند که چهره‌های اقتصادی دولت هستند و مورد بررسی قرار گرفته. نگاه اونها به اقتصاد در ایران و راهکارهایی که ارائه دادن در چند سال گذشته برای خروج از وضعیت فعلی اقتصادی در ایران.
خب بریم سراغ هفته‌نامه کرگدن و شماره تازه‌اش. چه مطالبی داره آخرین شماره منتشر شده این هفته‌نامه؟
هفته‌نامه کرگدن هفته‌نامه‌ای است که سیاسی، اجتماعی، فرهنگی هست. در شماره تازه خودش پرونده اصلی رو اختصاص داده به گربه‌ها، نگهداری گربه‌ها، رفتار گربه‌ها و اینکه این روزها در ایران هم بسیاری از مردم علاقه ویژه‌ای پیدا کردن به گربه و اون گربه از حیوانات خانگی مورد علاقه بسیاری از شهروندان هست با عنوان تأملاتی درباره گربه که از جمله بخش‌های خواندنی این بخش یعنی این پرونده هفته‌نامه کرگدن گفتگویی است با رضا صادقی که یک محققی است که درباره گربه‌ها در ایران تحقیق می‌کنه. در گفتگو با امید توشه دستاوردهای خودش رو در این باره بیان کرده. اما بخش‌های خواندنی دیگر هم داره. یک بخش داره درباره ویژه‌نامه‌ای است که چند صفحه است درباره آقای ابراهیم یزدی، چهره فعال سیاسی معاصر هست که هفته گذشته درگذشت و برخی از چهره‌های فرهنگی و سیاسی در ایران از ایشون تجلیل کردند. یک بخش دیگر هم هفته‌نامه کرگدن در شماره تازه خودش داره درباره اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال حاضر چه موقعیتی داره، به چه کار میاد و تا چه حد میتونه در مسائل فرهنگی در ایران هم تولیدات فرهنگی رو بتونه کنترل کنه و هم بتونه پاسخگوی نیازهای شهروندان ایرانی در زمینه فرهنگ باشه.
دست آخر مجله سینما و ادبیات که فکر میکنم فصلنامه هم باشه، طرحی داره از چهره لوئیس بونوئل روی جلد شماره تازه خودش. چه مطالبی منتشر کرده در رابطه با این فیلمساز مورد توجه در ایران؟
بله، سینما و ادبیات در شماره تازه خودش در بخشی که با عنوان نیمه ویژه نامه منتشر کرده مطالب متنوع و مختلفی درباره فیلمسازی، خاطرات و زندگی لوئیس بونوئل به چاپ رسونده. از جمله این مطالب یک گفتگو هست با خود بونوئل که جذابیت پنهان لوئیس بونوئل تیتر این مطلب هست. یک گفتگو هست که آقای بهنام بهزادی و سینا دادخواه انجام دادن درباره کتاب خاطرات آقای بونوئل که در ایران بسیار پرطرفدار بوده در یکی دو دهه گذشته، عنوانش هم هست با آخرین نفس‌هایم. و البته فیلمسازی و آثار سینمایی لوئیس بونوئل هم از مناظر مختلف، از زوایای دید مختلف مورد بررسی قرار گرفته. بله. که حدود 10 تا 12 مقاله خوب و خواندنی در این زمینه در این مجله منتشر شد.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا، هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
اما یک نمایشگاه فناوری که بزرگترین نمایشگاه کالاهای مصرفی در اروپاست از اول تا ششم سپتامبر در آلمان برگزار شد. حامد بهروان از محصولات معرفی شده در این نمایشگاه گزارشی تهیه کرده، از پهپادی ضد آب گرفته تا لباس ورزشی هوشمند.
نمایشگاه IFA امسال شاهد حضور بیش از 1800 شرکت فناوری از بیش از 100 کشور جهان در فضایی به وسعت 159,000 متر مربع در برلین آلمان بود. محصولات متعددی در این نمایشگاه برای اولین بار به بازار معرفی شدند. سپلش درون 3 نام پهپادی ضد آب و غرق نشو. پهپادی که میتونه روی آب فرود بیاد و از روی آب بلند شه. سازندگان این پهپاد میگن با اینکه اسپلش درون برای افرادی که میخوان از اون روی آب استفاده کنند ایده‌آله، از این پهپاد میشه در عملیات امداد و کاوش و شرایط سخت آب و هوایی هم استفاده کرد. اگر حالش رو ندارید برید سر یخچال، اشکالی نداره، این یخچال میاد سراغ شما. پول دنیای فناوری شرکت پاناسونیک این یخچال رو درست کرده که به فرمان صوتی کاربر هم گوش میده. پاناسونیک میگه این یخچال فقط برای افراد تنبل ساخته نشده و میتونه برای افراد مسن و کاربرهایی که دچار معلولیت جسمی هستند هم کارایی زیادی داشته باشه. باغچه هوشمند شرکت کلیک اند گرو از پروژه سازمان فضایی آمریکا ناسا برای رشد گیاه در فضا الهام گرفته. این باغچه که برای آپارتمان‌ها ایده‌آله، با استفاده از نور مصنوعی گیاه رو در مدتی که 30 تا 50% سریع‌تر از رشد طبیعی است رشد میده. از باغچه هوشمند که بگذریم میرسیم به لباس هوشمند شرکت زنوما که فعالیت‌های شما را ثبت و تحلیل می‌کنه. با وجودی که شرکت‌های بزرگی چون رالف لورن لباس ورزشی هوشمند تولید کردند، این شرکت میگه لباس‌های اونها مجهز به حسگرهای بسیار بیشتری هستند و اختراع ثبت شده اونها پوشیدن لباس رو راحت‌تر می‌کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
یک بار دیگه بریم سراغ گزارش موسیقی. در این آخرین روز هفته بردیا افشین در گزارشش مروری کرده بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته موسیقی در ایران.
این هفته خبر رسید نادر گلچین، هنرمند کهنه‌کار ایرانی، همچنان در بیمارستان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. برادرزاده او مرجانه گلچین که هنرپیشه سینما و تلویزیونه، گفته آقای گلچین مبتلاست به یک عارضه حاد ریوی که عمل کرده قلبش رو هم مختل کرده. نادر گلچین خواننده آوازهای سنتی موسیقی ایرانی است. این مرد 80 ساله اهل رشت در دهه 50 خورشیدی در اوج بود و بیشترین فعالیت‌های هنریش مربوط به اون دوران. پس از انقلاب سال 57 در ایران فعالیتش محدود بود تنها به انتشار یک آلبوم، اثری با عنوان گریز، مجموعه‌ای با آواز نادر گلچین بر روی ساخته‌هایی از فریدون شهبازیان که بهار 11 سال پیش منتشر شد. اون چه که از نادر گلچین از دهه‌های دور باقی است گواه اینه که این هنرمند صاحب صدایی بیمانند بود و روش منحصر به فردی در اجرای آواز داشت.
با
گل آغوشت شدم، حلقه در گوشت شدم، چرچراغ روشن کلبه خاموشت شدم. گمونم یادت باشی عهدی که با تو بستم، من به اون قول و قرار به پای تو نشستم. مشت تو پیشم وا شده، خونه برم دازی مکن، بس دیگه بذار برو با دل من بازی مکن. سنگی تموم گذاشتی تو بی وفایی، به سینه داری میزنی سنگ جدایی. سنگی تموم گذاشتی تو بی وفایی، به سینه داری میزنی سنگ جدایی.
سالار عقیلی از چهره‌های مطرح موسیقی ایرانی این هفته بعد از مدت‌ها به همراهی ارکستر ملی ایران به روی صحنه رفت. در اجرایی که در تالار همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد به رهبری فریدون شهبازیان، ارکستر ملی ایران آثاری معروف را در این اجرا چون قطعه تبریز در مه اجرا کرد. از مهر ماه سال گذشته و از وقتی که فریدون شهبازیان مسئولیت رهبری ارکستر ملی رو بر عهده گرفته، هنرمندانی چون علیرضا افتخاری و محمد اصفهانی هم به عنوان خواننده اصلی آواز با این ارکستر به روی صحنه رفتند. اما مطمئناً جالب توجه ترین رویداد در این هفته اجراهای کیهان کلهر بود به همراهی گروه سه نفره رام راند. آقای کلهر هنرمند شناخته شده ایرانی در سطح بین المللی به همراه تریوی رام راند از سه‌شنبه تا دیروز برای سه شب در تالار وزارت کشور در تهران اجراهای زندهش را برگزار کرد. آقای کلهر این موسیقیدان و نوازنده چیره دست ساز کمانچه البته پیشتر در نقاط مختلف جهان با این تریو همکاری های بسیاری داشته. گروه سه نفره متشکل از نوازنده های سازهای پیانو، کنترباس و کوبه ای.
بخش موسیقی امروز به پایان صبحانه با خبر امروز جمعه 17 شهریور ماه رسیدیم. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. ولی خداحافظی گویا قرار نیست بکنیم.
نه، قرار بله. که ادامه بدیم همچنان.
ادامه میدیم تا لحظاتی دیگه. من به همراه پروانه وحید منش با شما و خبرها همچنان همراه خواهیم بود.